ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی رهبران معترضان به انتخابات سال 88 در ایران شد. پس از تیراندازی‌های کوپنهاگ، پلیس این شهر یک فرد مظنون را به ضرب گلوله کشت. و فیلم تاکسی جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شد. خوش آمدید به این بخش خبری. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه به مناسبت چهارمین سالگرد حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، حبس خانگی این ستن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. در این بیانیه آمده است که قانون اساسی ایران و تعهدات بین المللیش متضمن رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است و قید می‌کند که هیچ کس نباید به شکل خودسرانه بازداشت شود. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از 4 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. پلیس کوپنهاگ می‌گوید در ساعت اولیه روز یکشنبه مرد مظنونی را که به سمت پلیس آتش گشوده بود با شلیک گلوله کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس دانمارک در بیانیه اعلام کرده است که ارتباط این مرد با تیراندازی‌های کوپنهاگ در دست بررسی است. بنابراین گزارش، پلیس دانمارک خانه ای را تحت نظر داشته و در اطراف این خانه با فرد مظنون درگیر شده است. در جریان تیراندازی های روز شنبه در یک مرکز فرهنگی در کوپنهاگ، یک مرد 55 ساله کشته و 3 پلیس زخمی شدند. در همین حال، در ساعت ابتدایی روز یک شنبه و تنها ساعتی پس از حمله یک مرد مسلح به یک مرکز فرهنگی در کوپنهاگ، یک تیراندازی دیگر در نزدیکی یک کنیسه در مرکز این شهر رخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان این تیراندازی یک نفر از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان باخته و 2 پلیس نیز زخمی شدند. معترضان بحرینی روز شنبه در 4مین سالگرد نارامی‌های این کشور در شهر منامه تظاهرات کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، معترضان با سنگ و بمب‌های آتش‌زا با پلیس بحرین درگیر شدند. نارامی‌های بحرین در 14 فوریه سال 2011 میلادی آغاز شد و در جریان آن بسیاری مجروح و دستگیر شدند. و فیلم تاکسی ساخته جعفر پناهی برنده جایزه خرس طلایی 65مین جشنواره فیلم برلین شد. آقای پناهی به دلیل ممنوع الخروج بودن خود نتوانسته به جشنواره برود، اما در پیامی که از سوی او هنگام نمایش فیلمش خوانده شده بود گفته بود کار او فیلم سازی است و به رغم همه مشکلات همچنان به آن ادامه خواهد داد. جعفر پناهی در سال 2006 میلادی با فیلم آفساید برنده خرس نقره‌ای این جشنواره شده بود. جعفر پناهی پس از تلاش برای ساختن فیلمی درباره اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای مدت 20 سال از فیلمسازی محروم شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
11:03 در ایران است. به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نامه مهر ماه براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داده است. بشنویم بیشتر در گزارش جواد کوروشی.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نامه مهر ماه باراک اوباما پاسخ داده است. این روزنامه به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نخواست نامش فاش شود نوشته است که این نامه محترمانه اما در برگیرنده تعهدی برای همکاری ایران و آمریکا در نبرد علیه گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش نبوده است. هنوز نه مقام‌های جمهوری اسلامی و نه کاخ سفید وجود چنین نامه‌ای را تأیید نکردند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، به رادیو فردا می‌گوید این نامه‌نگاری‌های مستقیم میان رهبران دو کشور نشان از حذف واسطه‌های پیشین در روابط دو کشور دارد.
من فکر میکنم اون چیزی خیلی مهمه در شرایط کنونی حذف واسطه ها بین دیپلمات های دو کشور و مقامات دو کشور هستش. یعنی ما میبینیم که از واسطه گری سفارت سوئیس یا مقامات عمان ما الان رسیدیم به گفتگوی مستقیم آقای ظریف و آقای کری و همچنین از نامه نگاری های با واسطه و کانال های دو یا کانال های مخفی الان رسیدیم به نامه نگاری مستقیم بین آقای اوباما و آقای خامنه ای و مقامات آمریکایی. ایران میدونن که باید با کی در ایران حرف بزنن. این گفتگوی مستقیم مستقیم در واقع درک طرفین رو از یکدیگر هم واقعی تر میکنه، از خواسته های یکدیگر، از انتظارات و ایدئال هایی که دارن. ضمن این که تغییری هم در محتوای نامه ها که دیده میشه، این که محتوای نامه ها سیاسی تر شده، مشابه اون نامه آقای احمدی نژاد به جورج بوش نیست که اندرز های پیامبرگونه داشته. این محتوای سیاسی یعنی که گفتگوی بین طرفین رو واقعی تر میکنه و اونها رو توی یه مسیر رو به جلو پیش میبره و باعث میشه که در واقع یه کانال واقعی و متناسب با وضعیت موجود به وجود بیاد که بتونن در این مسیر مشکلاتشون رو حل بکنن. از این منظر میشه گفت کلیت این کار یک گام رو به جلوست.
هفته گذشته آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی به گونه‌ای بی‌سابقه با اذعان و عقب نشینی‌های ایران و برآورده کردن خواست‌های کشورهای پنجه به علاوه یک خواهان یک توافق نهایی شد.
طرف ایرانی برخی از کارهایی رو که میتوانست او رو به توافق نزدیک کند انجام داده است. گسترش و توسعه ماشین‌های غنی‌سازی رو متوقف کرد. تولید اورانیوم 20% را، این کار بزرگ رو متوقف کردن. کارخانه عراق را، این رو فعلا متوقف کردن. فوردو را فعلا متوقف کردن. این همه کارهای بزرگ انجام دادن. میگن که در یک برهه‌ای درباره اصول کلی توافق کنیم بعد درباره جزئیات، اینم بنده نمیپسندم. اگر توافق میکنن جزئیات و کلیات و همه رو در یک جلسه واحد تمام بکنن، امضا کنن.
روز جمعه هم احمد خاتمی، خطیب موقت نماز جمعه، در تأیید گفته‌های آقای خامنه‌ای گفت با تجربه‌ای که از قرارداد اسلو در دست است، بهتر از قراردادی به یک باره امضا شود.
همین کار رو اینا میخواستن در عرصه هسته‌ای داشته باشن، بگن ما سر کلیات توافق کنیم بعد سر جزئیات. اصلا سر کلیات دعوا نیست، نیازی به توافق در عرصه کلیات تو قرارداد امپیتی همه اینها هست. اونی که مسئله سازه جزئیات هست، مقام معظم رهبری که فرمودن در یک مرحله باید همه چیز تمام بشه، کافه اونها رو به هم ریخت.
وال استریت جورنال در مهر ماه گذشته هم خبر از ارسال نامه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آیت الله علی خامنه ای داده بود. به گزارش وال استریت جورنال، باراک اوباما در آن نامه به منافع مشترک ایران و آمریکا در مبارزه با شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش اشاره کرده بود.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. 11:07 در ایران است. بنابر تازه ترین گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولید کننده در سال 92 نسبت به سال پیش از نزدیک 28% افزایش داشته است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، نخست نظر او رو درباره مهمترین دلایل این افزایش قیمت تولید در ایران پرسیده است. احمد علوی:
خب البته این نشانه مثبتی برای اقتصاد ایران نیست و بجز عوامل عمومی مانند عوامل پیامد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تورم سالهای اخیر، یک عامل دیگه هم وجود داره که اون هم ساختاریه و باعث شده که تولید در ایران گرون بشه و عوامل چندی پشت این تک عامل وجود داره و اونها عبارتند از حاکمیت دیوان سالاری دولتی بر اقتصاد، رانتی بودن اون و همچنین مدیریت و سازمان ناکارآمد و در نهایت غیر روزآمدی شیوه فعالیت و تولید در ایرانه که از مهمترین عوامل این مشکله. به همین دلیل اقتصاد ایران که درونگرا و برونزاست، دارای انعطاف لازم برای انطباق با شرایط متغیر و رقابتی بین‌المللی نیست و بنابراین تولید در ایران گران میشه.
وقت پیامد این گران شدن تولید در عرصه اقتصاد ایران چیه آقای علوی؟
در شرایط فعلی بین‌المللی ما میدونیم که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و دولت‌ها تلاش می‌کنن که با نوآوری و بهبود فناوری تولید و به کارگیری منابع به شکل بهینه بتونن همزمان با افزایش مزیت کیفیت قیمت‌ها رو هم رقابتی بکنن و بازارهای بین‌المللی خودشون رو گسترش بدن. این البته مستلزم توسعه و بهینه کردن تولیده که در ایران اولویت نداره. به همین دلیل مؤسسات ایرانی نه تنها نمیتونن از مزیت قیمت در بازارهای بین‌المللی استفاده کنن و سهمی در بازارهای بین‌المللی به خودشون اختصاص بدن، حتی بازارهای داخلی خودشون رو هم می‌بازن و اون بازارها در اختیار بنگاه‌های بین‌المللی قرار می‌گیره. بنابراین پیامد چون این گران بودن تولید در ایران اینه که ما با سیل از واردات روبرو هستیم که باعث میشه که فرصت‌های شغلی در ایران از بین میره.
اون وقت چرا در کشورهای دیگه گران کردن انرژی به کارآمدی اقتصادی انجام میده ولی در ایران شاهد چنین چیزی نبودیم؟
خب ما میدونیم که در کشورهای دیگه دولت‌ها با افزایش مالیات بر سوخت و استفاده از انرژی باعث گران شدن اون شدن و در تکمیل این فرایند یک جایگزین تکنولوژیک و فناورانه برای اون قرار دادن، یعنی روش‌های بکارگیری رو بهتر کردن و در نتیجه ترکیب این گران شدن و اون وجود گزینه بهتر باعث شده که نه تنها تولید افزایش پیدا کنه، بهبود پیدا کنه، بلکه ارزان بشه و از کیفیت بالا هم برخوردار بشه. در ایران به علت اینکه تنها قیمت‌ها گران شد و جایگزین مناسبی برای استفاده از انرژی پیدا نشد، تنها اثر منفی این هدف مند کردن یارانه ها باقی موند و اون هم گران شدن انرژی بود که باعث ناکارآمدی تولید در ایران شده، به طوری که الان بعضی از مسئولین اقتصادی گفتن که به دلیل همین اجرای هدف مند کردن یارانه ها حدود نیمی از واحدهای کوچک اقتصادی ایران از بین رفته در این سالها.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد.
گزارش این هفته یک کارنامه به تشدید برخوردها با نمایندگان کارگران در کارخانه های ایران اختصاص دارد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با شیلی که پیش از این قرار بود در سوئد انجام شود، طبق برنامه جدید در اتریش برگزار خواهد شد. این مسابقه روز 5 فروردین ماه سال آینده در کمپ هارتبرگ اتریش انجام می شود. تیم فوتبال ایران تابستان گذشته در راه آماده سازی جام جهانی در این کمپ 2 بازی دوستانه با تیم‌های آنگولا و مونتنگرو برگزار کرده بود. ایران بعد از بازی روز 5 فروردین با شیلی از اتریش راهی استکهلم می‌شود تا روز 11 فروردین در این شهر با تیم ملی سوئد یک دیدار دوستانه برگزار کند. دومین سهمیه ورزش ایران در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در رشته دوچرخه سواری به دست آمد. حسین عسکری رکابزن ملی پوش ایران دیروز در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند در ماده تایم تریل جاده در سکوی اول آسیا ایستاد و ضمن کسب دومین طلای خود در این مسابقات دومین سهمیه ورزش ایران در المپیک را هم به دست آورد. اولین سهمیه ورزش ایران در المپیک 2016 ریو را 2 هفته پیش احسان روزبهانی در بوکس کسب کرده بود. فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان شب گذشته یک شب پرگل را پشت سر گذاشت. 27 گل در 6 مسابقه در هفته 21. در مهمترین نتیجه بایر مونیخ صدرنشین جدول در آرنا آلیانز طوفان به پا کرد و با 8 گل هامبورگ را در هم کوبید. و در پرگل ترین بازی که 9 بار توپ از خط دروازه ها گذشت، وولفسبورگ تیم دوم جدول 5-4 میزبانش بایر لورکوزن را شکست داد. در لالیگای اسپانیا دیشب بازی های هفته 23 پیگیری شد که در مهمترین آن رئال مادرید تیم اول جدول در سانتیاگو برنابئو با 2 گل از سد میهمانش دیپورتیو و لاکورونا گذشت. تیم های دوم و سوم جدول امشب به مسافه حریفان می روند. بارسلونا با لوانته و اتلتیکو مادرید با سلتا ویگو. و در فوتبال انگلیس دیشب دیدارهای 1/8 نهایی جام حذفی اف ای کاپ آغاز شد که در مهمترین نتیجه لیورپول در حالی که نیمه اول را با 1 گل بازنده مقابل کریستال پالاس به رختکن رفت، در نیمه دوم 2 گل زد و در پایان با حذف حریف به 1/4 نهایی صعود کرد. امشب در این چارچوب آرسنال دیگر مدعی فوتبال جزیره در امارات استادیوم لندن به مساف میدلزبرو می روید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو بر روی وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com مرور کنید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید، در اونجا خبرها رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همراه رادیو فردا بمانید، بخش بعدی خبرها 11:30 دقیقه در ایران خواهد بود.